ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. شامگاه دوشنبه سوم اسفند ماه 1394، 22 فوریه سال 2016 میلادی، همراه این مجله رادیو فردا هستید. خوش آمدید اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسین قویمی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید هنوز جزئیات نحوه اجرای آتش بس در سوریه مورد توافق قرار نگرفته است. آقای ظریف در نشست خبری روز دوشنبه خود بر این نکته تاکید کرد که تهران همیشه بر آتش بس به عنوان نقطه آغاز حل بحران سوریه اصرار داشته است.
جمهوری اسلامی که در طول 2.5 سال گذشته ارائه شده همواره آتش بس رو به عنوان قدم اول برای رسیدن به راه حل سیاسی مطرح کرده.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر خارجه ایران همچنین اظهار امیدواری کرد که کشورهای منطقه، خصوصا عربستان سعودی که به دنبال آنچه وی آتش افروزی و جنگ افروزی خواند هستند، دست از سیاست جاری خود بردارند. در تقابل با نظرات تهران، ریاض نیز جمهوری اسلامی را به دامن زدن به نزاهای فرقه‌ای در منطقه متهم می‌کند. در خبر دیگر، خبرگزاری روسیه تاس از گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران و میخائیل بوگدانوف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه به خاورمیانه بر سر بحران سوریه و مذاکرات صلح آن کشور خبر داد. منبع خبری خبرگزاری تاس در وزارت خارجه ایران گفته است که تهران و مسکو به گفتگو در مورد مسئله سوریه ادامه خواهند داد و در این ارتباط فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه به زودی به تهران سفر خواهد کرد. روز یکشنبه در دیدار حسن روحانی و سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه نیز به گفته این مقام وزارت خارجه ایران دو طرف به تفصیل وضعیت سوریه را با توجه به آنچه تحولات جدید خوانده شده به بحث گذاشتند. همچنین مولود چاوچوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید حضور نیروهای ارتش این کشور در خاک سوریه در دستور کار آنکارا نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه ترکیه در این باره افزود که حضور نیروهای زمینی در خاک سوریه باید در برگیرنده تمام کشورهای عضو ائتلاف شود.
Yani tüm ülkelerle birlikte yapmalıyız. Bu Türkiye'nin tek başına Suudi Arabistan'da yapacağı bir şey değil. 1.5 sene önce görüşümüz.
آقای چاوچوغلو روز دوشنبه با اشاره به نشست مخالفان حکومت دمشق که قرار است فردا سه‌شنبه در ریاض برگزار شود، اظهار عقیده کرد که حملات هوایی روسیه بزرگترین مانع بر سر برقراری آتش بس در سوریه است. آنکارا اعلام کرده است که 5 سال جنگ داخلی در سوریه بیش از 2,600,000 شهروند سوری را در واقع به خاک ترکیه پناهنده کرده است. در ایران، آیت الله علی محمد دستغیب از مراجع تقلید شیعه در سخنانی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد دستاندازی به صندوق آرای مشابه آنچه به گفته وی در سال 88 اتفاق افتاد هشدار داد. آیت الله دستغیب در سخنانی که روز یکشنبه در شیراز ایراد کرد، حسن روحانی و دولت وی را امین آرای مردم دانست و آنها را از خدشه‌دار شدن آرا برحذر داشت. آقای دستغیب مواردی از دستاندازی به صندوق آرا را رأی دادن با شناسنامه‌های جعلی، حذف یا افزودن آرا با نظر شورای نگهبان و کمبود تعرفه‌ها توصیف کرد. این مرجع تقلید مقیم شیراز که منتقد حاکمیت در چگونگی برگزاری انتخابات سال 88 و حوادث پس از آن بوده، در سخنان خود نسبت به تکرار حوادث مشابه هشدار داد. و در خبر دیگر، سازمان هواشناسی ایران اعلام کرد که امروز گرد و خاک استان‌های غربی و مرکزی را در بر خواهد گرفت. این در حالی است که در جنوب ایران شدت گرد و غبار مسئولان استان خوزستان را وادار کرد تا ادارات و مدارس اهواز و 15 شهر استان را تعطیل اعلام کنند. هانا،
سپاسگزارم از همکارم حسین قویمی که ما را در جریان تازه ترین اخبار ایران و جهان قرار داد. 19:05 است و همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا از تازه ترین ها پیرامون انتخاباتی خواهیم گفت که تنها 4 روز به برگزاری آن مانده است. برخی اصولگرایان بریتانیا را به دخالت در انتخابات متهم می کنند. محدودیت های تازه بحرین برای آنچه که مقابله با مداخلات ایران خوانده شده موضوع دیگری است که در این مجله به آن خواهیم پرداخت. برای اینکه شنونده اینها بیشتر از اینها باشید، دعوت میکنم تا 8 شب در ایران همراه ما بمانید. در این مجله همچنین شنونده 2 برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک و کارنامه خواهید بود. همونطور که میدونید تا انتخابات 10 مجلس شورای اسلامی و 5 دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 4 روز بیشتر باقی نمانده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران هم بیشتر حول و حوش این موضوع میچرخه، همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی در استودیو رادیو فردا، تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای انتخابات. احسان، 4 روز مانده به انتخابات، چه فهرستای جدیدی منتشر شده؟
امروز جبهه پیروان خط امام و رهبری که گروه‌های اصولگرای سنتی مانند جامعه اسلامی مهندسین و یا حزب مؤتلفه را تشکیل میدن و دبیر اون هم محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین هست، فهرستی رو منتشر کرده که در برخی از حوزه‌های انتخابی مانند مشهد، قم و بروجرد با فهرست ائتلاف اصولگرایان تفاوت داره. این در حالی که به هر حال آقای باهنر و دیگر اصولگرایان اعلام کرده بودند که اصولگرایان فهرست متحدی را خواهند داد، ولی به هر حال در مورد برخی از شهرها اختلاف وجود داشت، از جمله قم که شورای ائتلاف اصولگرایان از علی لاریجانی رئیس مجلس حمایت نکرده بود، و در مشهد هم مشهد و شیراز و بروجرد هم فهرست‌های متفاوتی از اصولگرایان منتشر شده بود، چون در مشهد بعضی از اعضای آقای آریان منش عضو حزب مؤتلفه کاندیدا بودند و در مقابل برخی از اعضای جبهه پایداری مانند جواد کریمی قدوسی. به هر حال انتشار این فهرست در حالیه که اصولگرایان در روزهای گذشته تاکید کردند که هواداران اونها به فهرست کامل این گروه رأی بدن. از جمله حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی اعلام کرده که از هواداران اصولگرایان خواسته که به فهرست کامل رأی بدن و از اونها خواسته که با توجه به حساسیت شرایط از سلیقه خاص خودشون صرف نظر کنن. البته بیش از این وزارت کشور روزنامه کیهان رو جز روزنامه‌های اعلام کرده بود که به دلیل دولتی بودن حق تبلیغات برای نامزدها رو ندارن.
احسان، مورد دیگر که اتفاق افتاد در روزی که پشت سر گذاشتیم این بود که احمد توکلی نماینده تهران در مجلس نامه‌ای رو نوشته به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامی. یک مروری داشته باشیم که چه بحثایی رو مطرح کرد آقای توکلی.
آقای توکلی از آقای هاشمی خواستن در مقابل اون چیزی که ایشون تعریف و تمجید رسانه‌های دشمن از فهرست مورد حمایت آقای هاشمی دونستن به اصطلاح پاسخ درخوری بدن تا گرفتار اتهام این که فهرستشون مورد حمایت انگلیس هست نشه. این در واقع اتهام در روزهای گذشته مکرر از سوی اصولگرایان مطرح شده و خصوصا فهرست آقای هاشمی رفسنجانی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و فهرست اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس را مورد حمایت انگلیس و آمریکا دونستن. آقای هاشمی رفسنجانی دیروز به این صحبت ها واکنش شدیدی نشون داده بودن و گفته این صحبت ها را جاهلانه خونده بودن و اعلام کرده بودن که هدف از این صحبت ها این هست که میخوان از دولت آقای روحانی انتقام بگیرن، کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 شکست خوردن. امروز هم ایشون با نمایندگان اصلاح طلبان در تهران دیدار داشتن و گفتن که تعبیر لیست انگلیسی توهین به فهم و شعور ملت ایرانه و تبلیغ این موضوع بسیار زشت و زننده است. دوباره ایشون تاکید کردن که این اتهام ها با پول بیت المال، یعنی در واقع پول دولتی مطرح میشه و از تریبون های رسمی و رسانه های رسمی علیه این اتهامات ترویج میشه. و دوباره به هر حال ایشون به رد صلاحیت ها اشاره کردن، از جمله گفتن که رد صلاحیت حدود 500 مدرس عالم و فاضل حوزه های علمیه قم تعبیر هست که برای رد صلاحیت شدگان انتخابات مجلس خبرگان رهبری به کار بردن و گفتن این فضا سازی ها از قبل از انتخابات شروع شده بوده و هدف از اون هم غبارآلوده کردن فضا بوده برای اینکه فضا رو برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات آماده بکنن.
درباره دخالت بریتانیا، معاون ستاد کل نیروهای مسلح هم خواستار پاسخگویی وزارت امور خارجه ایران شده بود. اما این روزها معمولاً شخصیت‌های سیاسی درباره شرکت کردن و یا تحریم انتخابات اظهار نظر می‌کنن. هر روز نمونه‌های زیادی از این موارد هست. امروز چه اظهاراتی مطرح شده؟
امروز تعدادی از شخصیت‌های سیاسی در ایران دعوت به شرکت در انتخابات کردن، از جمله عبدالله نوری که گفته که رأی دادن بهتر از رأی ندادن و رأی کامل دادن هم بهتر از رأی ناقص دادن و خواسته که مردم به فهرست کامل اصلاح طلبان رأی بدن. در مقابل بیانیه‌های منتشر شده در جبهه ملی ایران اروپا و حزب ملت ایران که در واقع انتخابات را تحریم کردند، جبهه ملی ایران اروپا اعلام کرده که با سرکوبی که در ساختار فعلی جمهوری اسلامی هست، اصلاحات به این شکل و هر کوششی برای شرکت در رأی‌گیری و تغییر در توازن نیروهای حاکم غیر ممکنه و مشکل اصلی هم ساختار پیچیده قدرت در ایران دونستن و اعلام کردن که این اصلاحات گام به گام تنها یک شوخی هست در این باره و به نتیجه نمیرسه و تنها راه جنبش‌های مدنی و اجتماعی هست. حزب ملت ایران هم مطالبی موانعی شبیه به این رو بیان کرده و در واقع اعلام کرده که در انتخابات شرکت نمی‌کنه.
سپاسگزارم احسان مهرابی، خبرنگار و خبرنگار پیشین پارلمانی، که هم اکنون اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه ما بود.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن.
ایران رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رأی‌گیری.
19:13 است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همونطور که شنیدید، در فاصله 4 روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در ایران، انتقادهای برخی چهره‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از اون چه دخالت بریتانیا در انتخابات نامیدند بالا گرفته. همکارم بابک غفوری‌آذر مشخصاً به این موضوع پرداخته در گزارشش که با هم می‌شنویم.
بالا گرفتن انتقادهای چهره‌های نزدیک به اصولگرایان از آنچه دخالت بریتانیا در انتخابات ایران می‌نامند. روز یکشنبه سرتیپ مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، با انتقاد شدید از عملکرد بریتانیا خواستار واکنش وزارت خارجه ایران در این باره شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جزائری با شبه آوردانستن سکوت وزارت خارجه ایران در برابر به گفته او دخالت انگلیسی ها در امور داخلی ایران، از اینکه وزارت خارجه ایران با این به گفته او مداخلات برخورد نمی کند اظهار تأسف کرد. انتقادهای این مقام نظامی ایران در ادامه اظهاراتی بیان می شود که در روزهای اخیر از سوی چهره‌های نزدیک به اصولگرایان درباره عملکرد شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی مستقر در لندن بیان می شود. آنها می گویند این شبکه از برخی لیست‌های انتخاباتی حمایت کرده و خواستار رأی دادن مردم به آنها شده است. موضوعی که این شبکه تلویزیونی آن را رد کرده است. در ادامه بیان این گونه اظهارات، محمد رضا باهنر، نایب رئیس فعلی مجلس ایران و از چهره‌های شناخته شده اصولگرایان گفته است، نامزدهای به گفته او مورد حمایت انگلیس و آمریکا باید این اقدام را محکوم کنند. احمد توکلی از نمایندگان شاخص جریان اصولگرا نیز در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تبعات سکوت در برابر آنچه حمایت انگلیس از نامزدهای تحت نام او خواند هشدار داد. دفتر روابط عمومی بی بی سی در پاسخ به سوال رادیو فردا درباره این اتهامات هر گونه دخالت در انتخابات ایران در برنامه‌های بخش فارسیش را رد کرد. مصطفی خسروی تحلیلگر مسائل ایران مقیم ایتالیا این گونه اظهارات چهره‌های اصولگرا را شیوه معمول آنها در آستانه انتخابات می‌داند.
این عادت جریان اصولگرایی در ایران هست که هر زمانی که احساس میکنن در یک انتخاباتی در یک فرایند سیاسی یا مردمی در حال واگذار کردن نتایج هستن، سعی میکنن به حربه‌های اینچنینی یعنی به یک دشمن فرضی متصل بشن و گروه رقیب رو عامل یا مورد حمایت انگلیس بنامند. اصل قضیه اصل رقابت‌های درون حاکمیت هست و ترس از برنده شدن یا پیروزی خاص یک جناح بر جناح دیگر. آنچه که مسلمه امروز آقایان جنتی، آقای مصباح، آقای یزدی که یک کمپینی بر علیه اینها در ایران شکل گرفته که مردم میخوان که به این افراد رأی بدن و به دیگران رأی بدن تا این افراد وارد انتخابات نشن، اینها اگر بخوان در این انتخابات حذف بشن از طرف جمهوری اسلامی این گونه وانمود خواهد شد که این خواست انگلیس. به همین خاطر این گروه شورای نگهبان در صدد این بر خواهند آمد بعد از انتخابات که آرا رو مهندسی کنند تا بتونن در اصل نیروهای خودشون رو وارد مجلس و مجلس خبرگان کنند.
مهدی مهدوی آزاد دیگر تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان شدت گرفتن حملات اصولگرایان را نشان دهنده اوجگیری رقابت‌های انتخاباتی میان دو جناح فعال در جمهوری اسلامی می‌داند.
ریشه در البته آخرین سخنرانی آقای خامنه‌ای است که کمپین نه به چهره‌های شاخص افراطگرا رو به انگلستان دست کرده بود. در واقع 4-5 روز مونده به انتخابات، دو جناح رسمی کشور عملاً شمشیرها رو از رو بستند. جناح حامی دولت با تمام وجود روی رأی سلبی مردم تمرکز کرده، لیست‌های خودش رو به گونه‌ای چیده که چهره‌های شاخص افراطگرا مثلا احمد جنتی، محمد یزدی، مصباح یزدی، احمد خاتمی و علم الهدى در خبرگان شکست بخورند. توی این شرایط جناح افراطگرا که محبوبیت مردمی نداره و عملا متکی به دستگاه‌های امنیتی، نظامی و حکومتی است، تمام ابزارهاش رو از جمله ابزارهای امنیتی و تبلیغات سنگین حکومتی رو به میدان آورده تا منتقدانش رو و در واقع اصلاح طلبان رو عامل کشورهای بیگانه معرفی بکنه.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در پاسخ به سوالی مرتبط با انتقادهای اصولگرایان از به گفته آنها دخالت بیگانگان در انتخابات گفت ملت ایران نیازی به نصیحت و توصیه از سوی هیچ بازیگر خارجی ندارد. مصطفی خسروی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت خارجه دولت حسن روحانی زیر فشار اصولگرایان اقداماتی بیش از اظهارات سخنگویش انجام خواهد داد یا نه، چنین پاسخ می‌دهد.
دور از ذهن نیست اگر دولت آقای روحانی به صورت دیپلماتیک موضعی بگیره و در اصل دخالت‌های کشورهای خارجی در مسائل داخلی رو محکوم کنه. این محکومیت یک فرآیند دیپلماتیک مرسوم در جمهوری اسلامی و تأثیری بر روی نتیجه نداره. اون چیزی که مهم هست اینه که دولت آقای روحانی بتونه پای مهندسی آرا در انتخابات بیسته، بتونه از آرای مردم حفاظت کنه، مانع باطل شدن صندوق ها توسط شورای نگهبان بشه. دعوای اصلی اونجاست.
با وجود بهبود روابط میان ایران و بریتانیا در ماه‌های اخیر، دو کشور هنوز در سفارتخانه‌هایشان سفیر ندارند و بالاترین دیپلمات مستقر در آنها کاردار است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. شما شنونده رادیو فردا هم بخشی از این مجله شامگاهی هستید، بخش مهمی از اون نظرات شما که هم اکنون با هم میشنویم، نظراتی که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
فکر میکنم به این دفعه باید ما یه نعل وارونه بزنیم، یعنی همه تو انتخابات شرکت کنیم و به اونایی که خودمون میخوایم رای بدیم، نذاریم برامون تصمیم بگیرن کی از صندوق باید در بیاد، بذارید خودمون اونی که میخوایم بینیزیم بذاریم صندوق، بذار تقلب کنه.
به نظر من زمان درست تحریم انتخابات الان نیست. زمان درست تحریم انتخابات سال 92 بود که متاسفانه همه رفتن رای دادن. حالا که همه در سال 92 رای دادن و رئیس جمهور انتخاب کردن، باید مجلسش رو هم بهش بدن تا دیگه بهانه ای نمونه. ما یا باید وارد این بازی نمی شدیم، یا حالا که وارد بازی شدیم باید بازی رو تا آخرش ادامه بدیم.
در قانون اساسی ذکر نشده که آخوندها در جمهوری اسلامی بازنشست بشن، با اونم که جنتی و موعدی کرمانی. به خدا اگه یک نفر هر روز عسل بخوره بعد از در روز بدش از عسل میاد. اینا که سایش اون حدود 37 سال بر سر ما.
آقای خامنه ای، آقایون در واپس، آقایون تندرو، شما در یه همایشی و در یه شوی مهندسی شده و کاملا تدارک دیده شده حماسه خودتون رو ساختید در نایده ای. الان نوبت ملت ایرانه که حماسه واقعیشون رو با شرکت در انتخابات و رأی ندادن به عوامل شما در هفته اسفند اعلام کنند. البته اگه مهندسی نشه.
در مورد انتخابات پیش رو من میخوام بگم با اینکه این انتخابات پر از نقصای آشکار و پنهان هستش، اما به نظر من باید رأی داد. رأی ندادن که کار مهمی نیست. رأی ندادن یعنی اینکه احساس مسئولیت رو از سرمون باز کنیم. در آینده راحت من بتونم بگم که من که رأی ندادم، من که نبودم که. هر کی رأی داده الان اون مسئوله. اما وقتی که رأی میدیم میتونیم تقاضا داشته باشیم، میتونیم توقع داشته باشیم، میتونیم از بسترابه بسم الله که رأی گیری و انتخابات شروع میشه اظهار نظر کنیم، درخواست داشته باشیم. و اینکه وقتی که رأی میدیم بعدش از هم خورده نگیریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:21 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. وزیر کشور بحرین روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور تدابیر جدیدی برای آنچه مقابله با مداخلات ایران خوانده اتخاذ کرده، از جمله محدودیت سفر و نظارت بر نقل و انتقالات پولی. بشنویم بیشتر درباره جزئیات این خبر در گزارش همکارم حمید فاطمی.
وزیر کشور بحرین شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه روز یکشنبه 2 اسفند در سخنانی در دیدار با نمایندگان پارلمان، دانشگاهیان، اعضای اتاق بازرگانی و شماری دیگر از مقامات این کشور بار دیگر ایران را به دخالت در امور امنیتی و سیاسی بحرین متهم کرد.
فقد حاولت ایران ان تستغل ای تواجد یتبع لها فی مملکت البحرین سوا کان سیاسی.
وزیر کشور بحرین گفت ایران با فرستادن اسلحه و پول و مواد منفجره امنیت و ثبات بحرین را نشانه گرفته است. او افزود گروه‌های تروریستی در بحرین هست که در ایران، عراق و سوریه آموزش دیدند و با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط هستند.
بین استهداف امن الوطن و استقرار باستخدام الاسلحه والمتفجرات.
وزیر کشور بحرین آنگاه گفت برای مقابله با این مداخلات کمیته‌ای تشکیل شده است تا نقل و انتقالات پول و رفت و آمد افراد و گروه‌های مرتبط با تروریسم را رصد کند. او بدون ورود در جزئیات همچنین گفت مقررات جدیدی برای مسافرت شهروندان 14 تا 18 ساله بحرینی و همه شهروندانی که به کشورهای درگیر مناقشات سفر می‌کنند در نظر گرفته شده است. مقررات دیگری به گفته او اماکن مذهبی را از افراط‌گرایی مذهبی و سیاسی مسئول می‌دارد. وزیر کشور بحرین همچنین سیاسی کردن حسینیه‌ها را محکوم کرد و گفت اجازه داده نخواهد شد که از مراسم عزاداری و سینه‌زنی برای برهم زدن نظم عمومی و ایجاد آشوب استفاده شود و بدین منظور زمان و مکان دقیق این گونه مراسم باید پیشاپیش اعلام شود. در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در فنلاند، پرسیدم اتهامات بحرین به ایران بر واقعیات مبتنی است یا آنگونه که ایران میگوید فرافکنی است برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلیش. حسین علیزاده:
واقعیت این هستش که بزرگترین مشکل بحرین داشتن اکثریت شیعه در این کشور هستش. بنابراین یک نوع تمایل ذاتی شاید به کشورهای شیعی مثل ایران داشته باشن و با عنایت به این که جمهوری اسلامی از همین ظرفیت تاکنون استفاده کرده بود برای اینکه فشارهای رو دولت بحرین بیاره بعد از شورش‌هایی که در اون کشور اتفاق افتاده بود. بنابراین هر دو جنبه میتواند درست باشه. اگرچه در موقعیت نیستم که مستقلا تأیید بکنم حرفهای دولت بحرین و اتهاماتی که زدن، ولی زمینه برای چنین اظهاراتی طبیعتاً وجود داره.
چگونه است که در دولت حسن روحانی جمهوری اسلامی ایران در جهت بهبود مناسبات با غرب فعال و کوشا بوده، اما روابطش با کشورهای عرب منطقه خلیج فارس تیره تر از همیشه است؟ حسین علیزاده در پاسخ به این پرسش چنین میگوید:
سیاست تعامل سازنده‌ای که شعار دولت آقای روحانی بود در ارتباط با جهان غرب در بحران هسته‌ای گره خورده بود و در رابطه با جهان عرب در مسئله درک متفاوت از بهار عربی گره خورده بود. بحث هسته‌ای رو توانستن به جایی برسونن، لذا شاهد هستیم که تحولات مثبتی در روابط تهران و کشورهای غربی و اروپایی به وجود آمده. اما در مسئله بهار عربی، چون جمهوری اسلامی مدعی بود که این یک بیداری اسلامی با الهام از نمونه انقلاب اسلامی سال 57 هست، بنابراین اصرار بر این داشتش که این پدیده رو به نفع خودش مصادره به مطلوب بکنه. اگر مجموعه این عوامل رو در نظر بگیریم، دلیل رو در همین جا میتوان پیدا کرد که سیاست تعامل سازنده در همکاری با کشورهای عربی تا کنون پاسخ نداده، چون درک مشترکی حاصل نشده.
این تنش‌ها در روابط ایران و کشورهای عرب منطقه چه پیامدهایی میتواند برای ایران داشته باشد؟ حسین علیزاده:
تا اینجا یک کار که به طور مسلم میشود گفت که ایران تمام کشورهای رو که به عنوان کشورهای برادر عرب مسلمان بود رو از دست داده، چه سوریه و اندکی هم از عراق رو با خودش همراه داره. به طور قطع و یقین میتوان گفت که رأی سازمان همکاری اسلامی رو از دست داده. همچنین کشورهای همسایه ایران از قبیل پاکستان و افغانستان و کشورهای دیگه هم به نحوی متمایل به عربستان هستند. بنابراین تضییقات زیادی در سیاست خارجه ایران تحمیل شده و علاوه بر این که مسئله سوریه هم واقعا یک گریه کوری شده که هرچه اصرار بیشتری بر مسئله جنگ در سوریه میشه، روابط تهران و ریاض فاصله پیدا میکنه. توجه هم داشته باشیم ریاض امروز رهبریت جهان عرب رو دیگه بر عهده گرفته، دیگه ریاض امروز یک دولت محافظه‌کار پیشین نیست. من در شرایط حال حاضر افق روشنی نمی‌بینم که روابط تهران و ریاض به سرانجام می‌رسه و مگر اینکه در پرونده سوریه تفاهمی حاصل بشه.
پس از قطع روابط دیپلماتیک عربستان با تهران به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران، بحرین نیز در 14 دی ماه گذشته روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرد و 48 ساعت به دیپلمات‌های ایرانی مهلت داد تا منامه را ترک کنند.
از روابط تهران بحرین و وضعیت ایران و رابطهش با کشورهای منطقه می شنیدید در گزارش همکارم حمید فاطمی. 19:28 است و همراه رادیو فردا هستید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در این بخش از مجله شامگاهی نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش با فریبرز غریب.
قهرمانی تیم ملی فوتبال سالونی ایران در آسیا باعث صعود یک پله‌ای فوتسال ایران در رنکینگ جهانی شد و بالاتر از آرژانتین در رده پنجم قرار گرفت. تیم ملی فوتسال ایران دیروز در فینال 14مین دوره جام ملت‌های آسیا در تاشکند ازبکستان 2-1 تیم میزبان را شکست داد و برای 11مین بار در سکوی اول آسیا ایستاد. در رنکینگ جهانی فوتسال که امروز منتشر شد، ایران با 1626 امتیاز از رتبه ششم فهرست قبلی به ردیف پنجم آمد و جای آرژانتین را تصاحب کرد. ایران همچنین در آسیا در رتبه اول قرار دارد. در رنکینگ جهانی فوتسال اسپانیا، برزیل، روسیه و ایتالیا بالاتر از ایران در رتبه اول تا چهارم ایستاده اند. قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در آسیا هم که روز یکشنبه رقم خورد امروز در سایت اتحادیه جهانی کشتی بازتاب داشت. تیم کشتی آزاد ایران روز گذشته در پیکارهای قهرمانی آسیا در شهر بانکوک در تایلند با کسب 5 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز با فاصله نسبتاً زیاد با دیگر رقیبان آسیایی قهرمان شد. سایت اتحادیه جهانی نوشته ایران با کسب چندین عنوان قهرمانی موفق شد قهرمان کشتی آزاد آسیا شود. پیش از کشتی آزاد تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم با 4 طلا، 1 نقره و 2 برنز موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا شده بود. مراسم قرعه کشی رقابت‌های فوتبال کوپا آمریکا به مناسبت 100 سالگی این بازی‌ها دیشب در شهر نیویورک انجام شد که در یک قرعه سخت قهرمان و نایب قهرمان دوره گذشته شیلی و آرژانتین در یک گروه قرار گرفتند در کنار بولیوی و پاناما. برزیل مدعی دیگر قهرمانی در گروه دوم با تیم‌های پرو، اکوادور و هایتی هم گروه شد و در یک گروه سخت دیگر آمریکا، پاراگوئه، کاستاریکا و کولومبیا در گروه یک با هم گروه شدند. مسابقات فوتبال کوپا آمریکا 2016 تابستان آینده به میزبانی آمریکا برگزار خواهد شد. و در فوتبال سری آ ایتالیا امشب یک دیدار حساس و سنتی در برنامه است که نتیجه آن در دست به دست شدن صدر جدول تاثیرگذار خواهد بود. امشب ناپولی در ورزشگاه خانگیش از آس میلان پذیرایی خواهد کرد. ناپولی در صورت پیروزی در این دیدار خانگی پرچم صدر نشینی را از چنگ یوونتوس در خواهد آورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. 19:32 در ایران هستیم. مجله همچنان حدود 28 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنوندگی دو برنامه هفتگی کارنامه و نمای دور نمای نزدیک خواهید بود که به دلیل ویژه برنامه‌های انتخاباتی ما کمی زمان پخش اونها تغییر کرده در هفته جاری. اما پیش از این دو برنامه هفتگی ابتدا یک گفتگو دعوت میکنم که شنونده اون باشید. در آستانه دو انتخابات در ایران، اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی، یکی از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که 5 سال است در حصر خانگی به سر میبرد، در گفتگو با رادیو فردا خواهان حضور مردم در پای صندوق‌های رأی به صورت هدفمند شده است. گفتگوی همکارم آزاده اسدی رو میشنوید با اردشیر امیر ارجمند که هم اکنون ساکن پاریس است.
در حال قطعاً ارزیابی مردم از آنچه که باید میشد و آنچه که شد یکی نیست. مردم انتظار داشتن که بتونن نمایندگان منطبق با خاص خودشون فرستن، نشده، اما حالا نمایندگان دیگه هستن، افراد دیگه هستن. به نظرم میرسه که در اینجا وقتی که ما هدفمند به انتخابات نگاه میکنیم و انتظارات خودمون رو تعدیل میکنیم، البته با حفظ آرمان هامون، خب در اینجا لازم هست که مشارکت صورت بگیره و مرحله پیش بریم. شاید هم لیستا بهتر میتونه شکل بگیره. اینها یک مسائل واقعا فرعی که الان جای معطل شدن روش نیست. اون چیزی که اتفاق باید میافتاد، اتفاق نیفتاد، این استش که میباید ارزش ها و برنامه ها در قالب چند مطالبه یا چندی مطالبه مشخص تدوین میشد و بعدا افرادی که این ارزش ها و مطالبات رو قبول داشتن و میتونستن پیگیری کنن، از بین همین افرادی که از شورای نگهبان در واقع تایید صلاحیت گرفته بودن، وقتی
لیست تهیه میشد. شاید این بهترین روش بود، ولی الان هم خب به هر حال لیست تهیه شده و امیدواریم که مردم مشارکت بکنن و بتونیم حداقل توازن قوا رو در سطح عینی تغییر بدیم.
یکی از انتقاداتی که وجود داره انتقاد به همین لیستی هست که شما اشاره کردید، به خصوص لیست مورد نظر اصلاح طلبان، با توجه به اینکه به هر حال کسانی در این لیست هستن که میتونن تا حدی مردم رو دچار شک و دودلی بکنن در مورد انگیزه های سیاسی که این لیست رو ممکنه ترتیب داده باشه. شما گفتید برنامه هایی باید در قالب طرح یا برنامه ریزی مشخصی تدوین میشد. فکر میکنید با این لیست چقدر امکان پذیر بود این برنامه ریزی؟
ببینید جهت معکوسش بود، یعنی پیشنهاد من این هستش که تو باید مجموع ارزش ها حد اقلی و همچنین یک برنامه حد اقلی تدوین شد و بعدا افرادی که این ارزش ها و این برنامه ها را قبول داشتن، از بین افرادی که تایید صلاحیت شدن در شورای نگهبان، اونهایی که دارای سابقه مشخص تر، هویت روشن‌تر و پایمردی در رسیدن به اهداف داشتن انتخاب می شدن. حالا به هر حال دوستان با مسئولیت های اصلا مواجه بودن، ولی به هر حال الان صحبت از سر این مسئله دیگه نیستش و ما در یک مقطعی قرار گرفتیم که باید که دوستان به صورت هدفمند برن و با شرکت گسترده در انتخابات تغییر توازن قوای عینی در جامعه رقم بزنن.
شما خودتون عمل کرده اصلاح طلبان رو برای مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری چطور میبینید؟
ببینید به نظر من مکرر گفتم که من مشارکت رو صرفا در تهیه لیست و رفتن روز انتخابات و دادن رأی خلاصه نمی کنم. این مسئله مهم و خیلی حائز اهمیته، اما آنچه که مهمتر از همه هست این هستش که ما قدمی برداریم به سمت نهادین شدن نهاد انتخابات و اون از طریق تبیین ارزش ها، برنامه های حداقلی و در واقع تشویق شهروندان برای آمدن به حمایت کردن این ارزش ها و این برنامه هاست که میتونه مثبت باشه. نقصی بوده که وجود داشته، فکر نمی کنم که در این نقص تردید داشته باشه کسی بتونه اون رد بکنه، ولی الان ما در یک وضعیت واقعی قرار داریم.
آقای امیر اجمند، اصلا فرض کنیم این موادی که شما ذکر کردین کاملا انجام بشه و مشارکت مردمی هم خیلی بالا باشه در انتخابات امسال، فکر میکنید که اساسا تأثیری که ممکنه این مشارکت بر فضای سیاسی ایران بگذاره چقدر هست؟
انتخابات یک فرصتی هستش که ما همه رو با همدیگه بازیابی بکنیم، همدیگه رو ببینیم، پیوندهامون با همدیگه عمیق بشه، یک نیروی متشکل و منسجم تشکیل بدیم.
همدیگر منظورتون چیه آقای امیرعجبان؟
همه اونهایی که ما معتقد به ضرورت تغییر وضعیت در ایران هستیم، تغییر به اصطلاح توازن قوا در کشور هستیم، آرمان‌های مشخصی داریم در رابطه با توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، حکومت قانون. اینها مسائلی هستش که برای هممون مهمه و بخش مهمی از مردم ایران بهش اعتقاد دارن. ما باید همدیگر رو این انتخابات فرصتی کمدیگر با صدا بکنیم، متکی به همدیگه باشیم، از تیکه تیکه شدن اجتناب بکنیم و نشون بدیم که یک قدرت واقعی و عینی در جامعه است. این هم به خودمون امید بیشتری میده و هم طرف مقابل رو وادار کنه که ما رو ببینه و عقب نشینی کنه.
یعنی شما این توان سیاسی رو میبینید در این کسانی که همدیگر مینامید که بتونن این قدرت سیاسی رو داشته باشن؟
اینا چیزی نیست، من با نماینده داوطلبان کار ندارم، اما مردم کار دارن. من در رابطه با مردم، در رابطه با تک تک شهروندانی هستن که میرن پای صندوق‌های رأی میدن و اینها هدفمند این کار انجام میدن، یک قدرت اجتماعی رو ایجاد میکنن، یک قدرت سیاسی رو ایجاد میکنن. از همبستگیشون نشون داده میشه که یک قدرتی وجود داره، یک توانی در جامعه وجود داره و این خواستار تغییر هست. این پیام اول است، هم به خود نیروها افراد امید میده، هم به طرف مقابل هشدار میده و اونها قانع میکنه حداقل صفوف خوش عقب بکشه و این نکته اول است. هم نکته دوم این هستش که انتخابات صورت بگیره، حتی اگر که ما تعداد اقلیتی داشته باشیم در مجلس، که این اقلیت فقط یک سری ارزش ها و یک سری برنامه ها رو دنبال بکنن و پایدار باشن بهش و پایمردی داشته باشن، اهل حرف زدن باشن، اهل دنبال کردن خاص مردم باشن، صدای مردم باشن، کافی هست. حتی اگر نتوانند در تدوین قوانین اثر قطعی داشته باشن، مسئله اساسی و عمده هست که صدای ملت باشن، در اقل اقلیت قوی با صدای مردم باشن. این خیلی مهم هست. افکار عمومی جامعه رو تغییر میده، وجدان جمعی جامعه رو تقویت میکنه و به ناچار طرف مقابل رو به عقب میکشونه.
آقای امیرعجمند، شما به عنوان مشاور آقای میرحسین موسوی که در حال حاضر در حصر خانگی به سر میبرن، فکر میکنید که موضع ایشون در مورد شرکت در انتخابات شبیه موضع گیری شما باشه؟
آقای موسوی و خانم رهنورد موضع رو اعلام نکردن. من اگر فکر میکردم این موضع مغایر با در واقع منشور جنبش سبز
و آموزه های ایشون هست این موزگیری انجام نمیداده. استنباط شخصیمه.
گفتگوی همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید با اردشیر امیر ارجمند در پاریس. این گفتگو ما رو میرسونه به ساعت 19:39 در ایران که نوبت میرسه به پخش دو مجله هفتگی، دو برنامه هفتگی رادیو فردا. دعوت میکنم ابتدا شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید و پس از اون شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک، 8 شب در ایران، مجله ویژه انتخاباتی رادیو فردا پخش خواهد شد و من هانا کاویانی هستم و دوشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته با برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به آغاز نشست رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. سمیه محمودی میمند، وکیل کارگران مجتمعی مثل خاتون‌آباد، از آزادی آخرین گروه از کارگران بازداشتی این مجتمع خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او گفت تمامی 28 کارگری که روز 6 بهمن بازداشت شده بودند، هر یک با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان شهر بابک آزاد شدند. این کارگران همراه با 10 کارگر دیگر اخراجی پیش از بازداشت همراه با خانواده‌های خود دست به تجمع زده بودند. به نوشته ایلنا، خانم محمودی میمند گفت که پیگیر مسئله بازگشت به کار و حل مسئله استخدامی این کارگران خواهد بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای در مورد آزادی تمامی کارگران بازداشتی مجتمعی مثل خاتون‌آباد نوشت که برخورد با کارگران معترض در ایران نتیجه سیاست سیستماتیک دولت حسن روحانی برای آنچه که به سکوت کشاندن کارگران نامیده است. به نوشته سایت اتحاد، این تشکل صنفی اشاره کرد که کارگران با به راه انداختن اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها نشان دادند که نه تنها با تشدید فشارها و سرکوب‌ها به عقب نرفتند، بلکه جسورانه‌تر و قدرتمندتر ظاهر شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین خواستار منع تعقیب، لغو وثیقه‌ها و بازگشت به کار فوری کارگران اخراجی مجتمعی مثل خاتون‌آباد شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که داوود رضوی از اعضای هیئت مدیره این تشکل از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. اتهام‌های آقای رضوی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمع‌های غیرقانونی بوده است. پیش از این نیز عثمان اسماعیلی، فعال کارگری در استان کردستان، به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. در همین حال به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، قرار است ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره این تشکل، در روز 3 اسفند ماه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شود. آقایان رضوی و مددی پیش از این چند بار به دلیل فعالیت‌های سندیکاییشان بازداشت و زندانی شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با محکوم کردن حکم 5 سال زندان برای آقای رضوی خواستار برچیده شدن فضای امنیتی برای کارگران و فعالان کارگری شد. غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق این سندیکا مقیم کانادا، درباره صدور حکم زندان علیه داوود رضوی و نیز محاکمه ابراهیم مددی عقیده دارد.
حاکمیت به خاطر ضعفی که در اداره امور کشور داره، هر کسی که اعتراض میکنه و اعتراض به حقی هم داره باش برخورد میکنه و یک برخورد حاکمیت، برخورد غیر قانونی، غیر انسانی، غیر حقوقی که در هیچ قالبی قابل تعریف نیست.
خبرگزاری ایسنا خبر داد که اقدام ماموران شهرداری تهران در جمع‌آوری دست فروشان در اطراف مترو شادمان در خیابان آزادی در روز 26 بهمن به درگیری و زخمی شدن تعدادی از دست فروشان انجامید. ایسنا به نقل از چند شاهد نوشت که ماموران شهرداری بدون تذکر و هشدار از ماشین‌ها پیاده شدند و شروع به برهم ریختن و واژگونی چرخ دستی‌ها کردند که این کار باعث درگیری و مجروح شدن چند تن از دست فروشان شد. حدود 250 تن از کارگران فصلی نیبر شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از 6 محقق بیمه خود دست از کار کشیدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران معترض گفت معترضان به قصد تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری شهر شوش 7 کیلومتر راهپیمایی کردند. بر اساس این گزارش، این راهپیمایی پس از وعده برخی از مسئولان برای پیگیری مطالبات معترضان پایان یافت. شورای عالی کار نشست‌های خود را برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده آغاز کرده است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 712 هزار تومان است. در این میان بد نیست اگر به چند آمار که از سوی مجتبی رحمان دوست نماینده مجلس از تهران ارائه شده است اشاره کنم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی با استناد به گزارش رسمی وزارت اطلاعات گفت 14% جمعیت ایران دچار گرسنگی هستند. این نماینده مجلس همچنین اشاره کرد که حدود 10 میلیون تن از افراد جامعه ایران بر مبنای یارانه ماهی 45500 تومان زندگی می کنند. با توجه به این آمارها به بحث‌های مطرح شده در شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران که در سال جاری 712 هزار تومان است می‌پردازم. به گزارش خبرگزاری مهر، اسقر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفته که در سال‌های گذشته تعیین دستمزد بیشتر بر پایه چانه‌زنی و همچنین توجه به نرخ تورم بود، ولی در سال جاری قرار بر این است که به گفته او کار بهتری انجام شود. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود که کار بر روی تعیین سبد معیشت خانوار کارگری و وضعیت آن از سوی کارفرمایان در حال انجام است و پس از آن رقم پیشنهادی کارفرمایان تعیین و اعلام می‌شود. و یکی از اختلاف نظرها در تعیین بسته مزد سال آینده را روشن نبودن وضعیت بود خانوار دانست و گفت در گزارش‌های تامین اجتماعی متوسط جمعیت هر خانوار زیر 3 نفر است و در گزارش‌های مراجع دیگر به نحو دیگری آمده است. اشاره اسقر آهنی‌ها به معیار 4 نفر برای یک خانوار بود که همیشه مورد استناد کارگران و تشکل‌های کارگری و برخی از دستگاه‌های دولتی است. در مقابل بنوشته مهر، فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار گفت طبق برنامه پنجم توسعه مرکز آمار ایران مرجع اعلام رسمی آمار است و باید به گزارش‌های این مرکز درباره وضعیت هزینه‌های خانوار استناد شود، اما به گفته او کارفرمایان در بررسی‌های خود به مراجع دیگری پرداخته بودند. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. به گفته برخی از تشکل‌های کارگری، هزینه ماهانه یک خانوار در ایران بیش از 3 میلیون تومان در ماه است. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، معتقد است که تاکنون حتی این ماده قانونی برای تعیین دستمزد متناسب با واقعیت‌های امروزین ایران اجرا نشده است.
برای سال 1394 که 720 هزار تومان بود، بر اساس همون قانون، بر اساس همون نرخ تورم رسمی تایید شده از بانک مرکزی باید 1.20 میلیون تومان میره. در سال 1390 باید به 1.170 میلیون تومان بر اساس همون جدول برسه. حالا اون 720 هزار تومان دیگه چقدر مثلا ممکنه تو این چونه زنی ها از توی نمایندگانی که نمایندگان واقعی همه کارگران نیستن، بعضیاشون هم خیلی تلاش میکنن، ولی توی چهارچوبی قرار دارن که ارتباط اجتماعی و طبقه کارگر رو ندارن و توی اون چهارچوب میرن پشت میز مذاکره و مقداری زیادی تحت تاثیر استدلال‌های سفسطه‌آمیز نمایندگان کارفرما و نمایندگان دولت قرار می‌گیرند و مقداری هم چون ارتباط اجتماعی رو ندارن اینطوری عمل می‌کنند.
آقای رئیس‌دانا همچنین در مورد حداقل دستمزدی که باید در سال آینده تعیین شود می‌گوید
نرخ تورم برای خانوارهای پایینی به حکای 1.2.3.4.5 خیلی بالاتر از متوسطه، برای که تورم متوجه کالاهای مورد مصرف این لایه ها قرار میگیره. اگر بخوام اونو در نظر بگیریم نرخ حداقل دستمزد باید به 1.440 میلیون تومان برسه، و دیگر این که اگر بخوایم بر اساس برآوردهای انستیتو تغذیه ایران نان و برنج و حبوبات برای خانوار 3.5 نفری، همین اینا که من گفتم برای خانوار 3.5 نفری، اگر بخوایم این رو در نظر بگیریم خب حداقل دستمزد 1.280 میلیون تومان باید برسه. حالا اگر بخوایم توزیع درآمد رو در سطح کشور عادلانه تر کنیم، بخوایم کارگرا رو از زیر خط فقر یه تکانی بدیم بیاریم بالا، تمام این ارقام میره بالا. اما این معیارهای تورم رعایت نشده، تا زمانی که نماینده کارگران ارتباط و پیوند اجتماعی قدرتمندی نداشته باشند هم با همین مسیر میخوان حرکت بکنند.
در این میان علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به خبرگزاری مهر گفت تلاش میشود منافع کارآفرینان و کارگران به طور توأمان لحاظ شود. این در حالی است که در سالیان گذشته تشکل‌های کارگری گفتند که دستمزدهای تعیین شده از سوی شورای عالی کار به گفته آنان غیر عادلانه بوده و به زیان کارگران است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. فرامرز سلیمانی نویسنده و منتقد نامدار دهه 50 و 60 خورشیدی که اخیراً در سن 75 سالگی دور از ایران در آمریکا چشم از جهان فرو بست را نسلی که در دهه 80 در ایران بالیده کمتر می‌شناسد. فرامرز سلیمانی اما در دهه 50 خورشیدی از پرشورترین و فعالترین شاعران جریانی در فضای شعر مدرن ایران بود که به موج ناب یا شعر ناب مشهور شد، در کنار پرویز اسلامپور و احمد رضا چهکنی و دیگران. اگرچه این موج چون امواج دیگر پس از دوره آرام گرفت و فرو نشست، اما تأثیرات تجربه گرایانه خود را در ذهن و زبان شعر مدرن و نسل‌های بعدی به جای نهاد. بعد از انقلاب نیز با محمد مختاری و جواد مجابی و عمران صلاحی و تنی دیگر گروه سه‌شنبه ها را راه انداختند. فرامرز سلیمانی که حرفش پزشکی بود در اوایل دهه 60 به آمریکا مهاجرت کرد، اما فعالیت ادبی را همچنان ادامه داد. 8 مجموعه شعر و 6 ترجمه از شعرهای پابلو نرودا از جمله شعر طولانی بلندی های ماچو پیچو از آن جمله‌اند. در برنامه امروز گفتگویی که پیش از این با زنده‌یاد فرامرز سلیمانی درباره خودش داشتم را خواهید شنید. اما نخست بخشی از یک شعر بلند فرامرز سلیمانی رو با صدای شاعر بشنوید.
از ما که می‌گذرد جهان تصویر ماندر ما می‌ماند و ما می‌بینیم ما و جهانیم که از گذاری میکوشیم که از ما میگذرد. نشانی دائم مرا میخواهی؟ نشانی دائم من آوارگی است. آوارگی مگر نشانی دارد؟ آوارگی مگر نشانی میخواهد؟ آوارگی مگر دائمی باید باشد؟ میروم از حریت همسایه‌ام نشانی دائمم را بپرسم. کسی در به رویم نمیگشاید، کسی دریچه ای را باز نمیکند. خانم آقا ببخشید، نشانی دائم من کجاست؟ رهگذران بیهوده را فرصت پاسخی رایگان نیست. توی یادداشت هایم میگردم، کجاست این دفترچه های کوچولوی یادداشت هایم؟ کتاب ها و کاغذ هایم را ورق میزنم، دفترهای شعرم را باز میکنم، توی جیب هایم نشانی دائمم را میجویم.
آنچه که شنیدید شعری بود از فرامرز سلیمانی، شاعر و مترجم. آقای سلیمانی خیلی خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. شما یکی از فعالترین چهرهای ادبیات معاصر ایران در دهه 50 و اوایل دهه 60 خورشیدی بودین.
مدت هاست که تقریبا هیچ اثر و مقاله از شما منتشر نشده. چرا؟
منتشر شده، شاید به دست مخاطب یا خواننده نرسیده ولی منتشر شده. من در این 25 سال اخیر در امریکا به امریکا بازگشتم، حدود 1000 مقاله چاپ کردم. بیشتر اینها البته در شهروند کانادا، بررسی کتاب امریکا، سیمرغ امریکا، یا در آرش فرانسه و در آفتاب نروژ و نشریاتی از این دست بوده. و به اضافه این که در این چند سال اخیر بیشتر اینها رو به خاطر دلزدگی از نشریات چاپی و کاغذی در وبلاگم یا در فیسبوک منتشر کردم و در اینها کتابهایی هم در این سالها از هم منتشر شده که نمیدونم شما از اونها اطلاع دارین یا نه.
اگر ممکنه اشاره بفرمایید به تعدادی از این کتابها.
اونایی که در ایران چاپ شده در این دهه اخیر، شب رویایی ها بوده و نیما موج و دریا قصه برای کودکان بوده، که همچنین آژینه گرگان کتاب 2000 کتاب عشق نرودا رو به ترجمه خودم منتشر کرده و در امریکا هم البته شبانه باغ سنگی و سبز و سپید و صبح، گشت دشت، فصلنامه دوران، ویژه‌نامه شعر فرامرز سلیمانی رو درآورده و همینطور اگر به جشن ما آمدی ای غریب عاشقان بیا رو هم در تیراژ محدود پیمان نیو اورلینز منتشر کرده. یک کتاب هم در ونکوور کانادا به اسم در متح لیوان با پرتغالی تنها منتشر شده.
آقای سلیمانی، تا دهه 50 تا پایان دهه 50 دست کم نام شما در کنار اغلب چهره‌های شعر آوانگارد ایران دیده شده، از شعر حجم و موج نو گرفته تا نوشتن مقالات درباره شاعران شعر ناب و غیره. آیا از دهه 60 خورشیدی، از زمان مهاجرتتون، جریان‌های شعری ایران رو دنبال کردید یا اینکه؟
نه تنها دنبال کردم در دهه 60، بلکه طرح نظریه موج سوم رو ارائه کردم که به خاطر اینکه در دهه 60 غیر از مجله آدینه، پایگاه اصلی انتشاراتی مجله دنیای سخن بود که در ابتدا دبیر شعر و ترجمه شعرش بودم و بعد سردبیر شدم و در اون شرایط در واقع در نیمه دوم دهه 60 بود که موج سوم رو مطرح کردم که مدتی هم مورد بحث بود چه در ایران و چه در خارج و در واقع شاید اوج کار شاعری و ناقدی من بود.
با شعر دهه 70 ایران و همینطور شعری که در دهه 80 ایران داره نوشته میشه چقدر از نزدیک آشنا هستید و دنبال کردین؟
بسیار بسیار آشنا هستم و این آشنایی به خاطر این بود که یک بلاگی رو به وجود آوردم به اسم آشنا که نمونه هایی از شعر دهه 70 و دهه 80 رو ارائه میکنم و یادداشت هایی هرچند مختصر براشون می‌نویسم و سعی میکنم که بیشتر و بیشتر با آشنا بشم.
با این ترتیب آنچه که بر شعر ایران گذشته در این دو دهه اخیر رو شما مجموعاً چطور ارزیابی میکنید؟
هنوز فکر میکنم که زود برای ارزیابی. بیشتر این شعر بر مبنای ساده نویسی به وجود اومد و منتها به ساده انگاری و ساده نگری منتهی شد در بخش عمدهش، ولی کوششی که انجام میشه رو نمیشه انکار کرد و بایستی باهاش همچنان راه اومد. اما یک در واقع تجربه ای هست در شعر که همیشه به تجربه های گذشته نگاه میکنه و شعر دهه 70 و شعر دهه 80 و حتی شعر دهه 90 که ما درش هستیم تا این قرن رو به پایان ببریم، اینها هم دارن با نگاه به گذشته و تجربه های گذشته تجربه های تازه رو عرضه میکنن که به تدریج نیاز به ارزیابی و ارزشیابی تازه ای داره.
خب پاسخ شما به نوعی ناظر بر تجربه گرایی مدام شعری است که در این سه دهه یا چهار دهه در واقع اتفاق افتاده. اما شما خودتون از کسانی بودید که به نوعی به شعر موج نو نزدیک بودید بسیار و همینطور انواع دیگری که نام بردید مثل موج ناب یا شعر حجم، سرنوشت این نهله‌های شعری یا این امواج و این تجربه‌های شعری با اون همه فضایی که در زمان خودش ایجاد کرد به نظر شما به کجا رسید؟ یعنی آیا در درون شعر بعد از نسل شما آیا تکثیر شد به نظر شما یا خاموش شدن؟
سرنوشت تمام این موج‌ها و حرکت‌ها سرنوشت شعر معاصر ایران است. همچنان که نیما هم میگه ای فسانه، خواستند آنان که فرو بسته ره را به گلزار، خست به صد سال طوفان ننالد. گل به یک تون باد است بیمار، تو مپوشان سخنها که داری. ما این سخنها رو نباید بپوشونیم و این سخنها رو نمیپوشونیم و این سخنها رو عرضه میکنیم تا مجموعه اینها تبدیل بشه به شعر معاصر ایران.
خب به اعتبار این پاسخ، آیا میتونیم بگیم که همه اینها دارن همدیگر رو همپوشانی میکنن و به تدریج تصویر شعر ایران در آینده در واقع به نوعی رقم خواهد خورد؟
همینطوره. یعنی سوال شما در واقع نگاه مثبت شما رو هم نشون میده. در واقع ما از شعر مشروطه که من به عنوان شعر پیشنیمایی ازش یاد میبرم و در واقع شعر مقدمه ورود نیما و در واقع خبر آمدن نیما رو و برای ما میاره، مثل شعر لاغوتی، شعر ده خدا، شعر بشقی و مانند آن، از اونجا شروع میشه و بعد شعر نیما به عرصه میاد در آغاز این قرن تقویم ما و شعر نیمایی و شعر نوی نیما به شعر فرانیمایی میاد که در این موجهایی که ازش عشق بردی منعکس میشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با زنده یاد فرامرز سلیمانی، شاعر، نویسنده و منتقد ایرانی که پیش از بالا گرفتن بیماری و درگذشتش با او انجام شده بود. سپاس از همراهی شما تا برنامه بعد.